سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. بحث درباره بررسی اقوال و انظاری بود که در باب تمسک به عام در شبهات مصداقیه در صورتی که مخصص منفصل باشد. اقوال مختلف و گوناگونی در جلسات قبل مطرح شد و عرض کردیم که قول مطابق با تحقیق قول اول از اقوالی است که به عنوان عدم جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه علی نحو الاطلاق مطرح شده است و نظریه اکثر محققین بعد از محقق خراسانی است و اما قول دوم
شما چرا وقت نظر اول رو بررسی کردید مخصص متصل رو مطرح کردید با اینکه اول در مورد مخصص منفصل مطرح شد؟
خب چرا ما در مرحله دوم فقط اقوال در مورد مخصص منفصل رو مطرح کردید؟
ما در بیان نظریه اول مخصص متصل و منفصل با هم مطرح کردید.
نظریه یه؟
در اول که قول مختار بود و در محقق خراسانی و خراوی و
البته از اون جهت که شاید مثلا چون نتیجه یکیه هم و بله نه خب اقوال تفصیلی متعدد بود دیگه بس. در واقع ما هفت قول رو مطرح کرده ایم. هفت قول هم چرا؟ خب نه فرمایش آقای بروجردی بله آقای بروجردی با شیخ اعظم داره نسبت میده. البته حالا اینو میرسیم در بعض از اقوال این اقوال مطرح شده وجود داره اما امکان ارجاع بعض از اقوال به بعض دیگه گفتیم وجود داره کنه عرض میکنه
شما وقتی مالید گفتی بحث داریم مقام در دو مرحله پیگیری می شود. مرحله اول راجع به مخصص متصل در تکلیفش مشخص کردید.
خب
بعد رفتی سراغ مخصص منفصل اقوال و نسبت به مخصص منفصل مطرح کردید اما در بیان نظری اول مسئله مخصص متصل مطرح
ها نه در توضیح مقام توضیح فقط اینو اشاره کردیم که با توجه گفتیم به این مطلب اگر مخصص متصل باشه بله این نتیجه گرفته میشه اما اگر مخصص منفصل از عام باشه مانع از انعقاد حضور نمیشه. یعنی در واقع به صورت مقدمه ای گفتیم و در مقام توضیح گفتیم که بله اگر مخصص متصل باشه خب مانع از انعقاد میشه اما اگر مخصص منفصل باشه مانع. ها نه دیگه همین ببین ما
در بیان نظریه
هم نه نظریه ما اینطور مطرح کردیم ببینید ما نظریه اینطور مطرح کردیم که بله دلیل بر این نظریه از مباحث گذشته ای که تا کنون در شبهات مفهومی و مخصص متصل در شبهات مصداقی مطرح شد در حدودی روشن میشه. بعد آمدیم توضیح دادیم که چجور در حدودی روشن میشه که آمدیم گفتیم که اگر مخصص متصل باشه خب این مانع از تثبیت عموم میشه و مانع از انعقاد میشه دلالت تصدیقی رو مانع میشه و مشکل ایجاد میکنه اما اگر مخصص منفصل باشه دیگه مانع از دلالت تصدیقی ثانیه اصلا و ابدا نمیشه. ممکنه مانع از دلالت تصدیقی اولا بشه اما از ثانیه نمیشه. لذا در مقام توضیح آورده ایم و ذکر کرده ایم نه اینکه مثلا بخوام دوباره ذکرش کنیم. خب آخه بیان نظری رو هم ببین ما این نهایت این گفتیم اونی که ما اینجا الان بحث کردیم گفتیم که بله نظریه اول که عدم جواز تمسک هست و دلیل بر این نظریه از مباحثی که قبلا در بحث شبهات مفهومی و مخصص متصل مطرح شد در حدود روشن میشه، اما این که در حدود روشن میشه در مقام توضیح آمدیم اقسام خدمت شما از بشه دلالت رو مطرح کردیم که دلالت تصوری تصدیقی اول تصدیقی ثانیه. بعد از اون توضیح گفتیم بله اگر مخصص متصل باشد مانع میشه، اما اگر مخصص متصل نباشه این مانعیت رو نداره. خب حالا اما قول دوم جواز تمسک به عام مطلقا است. ظاهرا مطرح کردیم اینها نظر نکردیم. خب بعد نظریه دوم این بود که تمسک به عام در شبهه مصداقیه مطلقا و بدون هیچ تفصیلی جایز و معقول است. نه دیگه، ما در مخصص منفصل میگیم، چه لبی باشه چه لفظی باشه. بله دیگه، نه این مطلقا معلومه، ما اصلا در مرحله دوم داریم از مخصص منفصل صحبت میکنیم. در مقام توضیح اون عرض کردیم که اگر این طور باشه، ولی در اینجا نمیشه. محقق عراقی رضوان الله تعالی علیه علام ما فی نهایت الافکار این قول دوم را به مشهور قدما نسبت دادند. البته در ظاهرم بیان آقای بورژوازی اینطور که الان ذهن من دیدم که باز به مشهور قدما نسبت میدن و این نسبت شاید به لحاظ عدم وجود تفکیک در رجوع به عمومات در کلام قدماست، ولی نظر به این که اصل تفکیک و اقسام شبهه در کلام اونها صراحتاً مطرح نشده است، انتصاب رجوع به عام در شبهات مصداقیه چنانچه مخصص منفصل باشد به قدما به قدما انتصابی مستحکم نمیتواند باشد. منفصل باشد به قدما انتصابی مستحکم نمیتواند باشد. عرض میکنم شاید وجه انتصاب این باشه در کلام قدما. خب اصلا صحبت از شبهه مصداقیه و شبهه مفهومیه و تفکیک اینها از هم دیگه و شبهه مصداقیه مخصص به مخصص منفصل و یالله و مخصص به مخصص متصل چون مطرح نیست و رجوع به عمومات در کلمات اینها عمدتاً رایج هست، از این جهت نسبت میدهن به خدمت شما عرض بشه به قدما که در شبهه مصداقیه خدمت شما عرض بشه اینا هیچ تفصیل قائل نشدن. ولی اگر ما خوب دقت بکنیم چون میبینیم اصل تفکیک اقسام شبهه مصداقیه و مفهومیه و امثالهم اینها اصلا از تفکیک صورت نگرفته در کلامه قدما، انتصاب این کلام به قدما کار مشکلیه. یعنی ما خواهم بگیم وجه انتصاب اینه که اینا دیدن خب در شبهه مفهومیه میگن جایزه، در شبهه مصداقیه میگن جایزه، اما نگفتن شبهه مفهومی و شبهه مصداقیه که نه، در مقام شک در تخصیص رجوع به عمومات رو به صورت مطلق مطرح کردن، چون به صورت عام مطرح کرده اند این مزنه وجود داره که بگیم خب اینا دیگه تفصیل ندادن. همونطور که در شبهه مثلا مفهومیه میگن رجوع جایزه، در شبهه مصداقیه مطلقا میگن چیه؟ جایزه. اما با توجه به این که مطلقا نگفتن، ببینید ما میگیم یعنی رجوع، خب چه دلیلش هم این بوده که اصلا در گذشته تفکیک بین شبهه مفهومیه و شبهه مصداقی اصلا مطرح نبوده.
اصلا نبود، ولی در این حال در مخصص و منفصل به عمومات مراجعه
میکرد. آقا ما حرف نداریم که
مطلقا در جایی که مخصص منفصل باشه.
ببینید انتساب، این انتساب در صورتی درسته که ما بگیم که قدما شبهه مفهومیه رو تفکیک از شبهه مصداقیه کردن و چون تفکیک کردن مطلقا رجوع به عمومات رو مطرح می نمودن، این انتظام وقت درسته. ولی وقتی که ما اینا شبهه مفهومیه رو از شبهه مصداقی هستن در بیان قدما تفکیک نمیشه و جداگانه اصلا بحث نمیشه، رجوع به عمومات بله وجود داره، اما این رجوع به عمومات رو نمیتونیم بگیم که پس اینها قائل به اینن که مطلقا چه در شبهه شبهه مفهومیه باشد چه شبهه شبهه مصداقیه باشد قائل به این بودن. چه بسا اگر تفکیک میکردن شبهه مفهومیه رو از مصداقیه، در شبهه مصداقیه این نظر رو چی نداشتن. و حتی در کلام متأخرین هم بعضا مثلا حتی خلط بین شبهه مفهومی و مصداقیه صورت میگیره، حالا بعدا یه اشاره خواهیم کرد. اینه از این جهت میگیم این انتساب مطرح هست، اما نمیشه اذعان داشت به این که این انتساب درسته. حضرت امام هم همین نظریه را به محقق نهامندی نسبت داده اند و به نظر این نسبت نسبت درستی است، چون محقق نهاوندی در کتاب تشریح الاصول پس از آن که به نظر شیخ انصاری و من تبعه اشاره می کند مبنی بر عدم جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه، به تفصیلی که شیخ دارن و دلیل اونها را در خصوص عدم جواز ذکر می کند و آن را رد می کند، از قول به جواز رجوع به عام در شبهه مصداقیه دفاع کردن. لذا این انتساب انتساب درستیه. و همینطور این نظریه به سید یزدی رضوان الله تعالی علیه نسبت داده شده است و منشأ این نسبت بعضی از فتاوای معظم الله در کتاب عروه هست که این فتاوا با جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه سازگاری دارد. اما سید محقق خویی رضوان الله تعالی علیه علی ما فی محاضرات سعی دارند که این نسبت را نسبت نادرستی جلوه بدهند، لذا به تفصیل اشاره می کند به فتاوایی که منشأ این نسبت می تواند باشد و برای هر یک از این فتاوا توجیهاتی را ارائه می دهند که سازگاری اونها را با جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه نفی می کند. ولی علی تحقیق اون توجیهاتی که سید محقق خویی برای فتاوای سید یزدی به غیر از تمسک به عام در شبهه مصداقیه ارائه کرده اند قابل مناقشه است و در اینجا نیازی به ذکر اون مناقشات نیست و ثمره‌ای هم بر اون مترتب نمی‌شود. حالا به هر حال یا آقای سید یزدی طرفدار این نظریه است یا چنین طرفدار این نظریه نیست، اما فتاواش سازگار با این موضوع میباشد. و در هر صورتی اون چه که مهم است بررسی ادله ای هست که این ادله می توانند مستند قائلین به جواز تمسک به آن در شبهه مصداقیه قرار بگیرند. لذا خب مقدمتاً حالا این که این نظریه چه کسانی می باشد، به چه کسانی نسبت داده شده مقدمتاً بیان شد، اما دیگه حالا نیاز نیست به این که حتما مثلا اون همه تفصیلی را که آقای خویی رضوان الله تعالی علیه برای نبی نسبت میده ورود بکنید، چون هیچ ثمره ای برش مترتب نیست. آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در محاضرات اصرار دارد به این که نه، این فتاوا که ایشون ارائه فرمودن منشأش فلان است، منشأش فلان، ربطی به تمسک با آمده شبهه مصداقیه چی؟ نداره. حالا یا به هر حال منشأش اینه یا منشأش اون نیست، خیلی نباید در این قضیه خودمون رو معطل کنیم. خب لذا عرض میکنیم که کسانی که طرفدار جواز تمسک با عام در شبهه مصداقیه در مخصص منفصل هستن به چند دلیل استناد کرده و یا می توانن استناد بکنن. دلیل اول دلیلی است که محقق خراسانی در کفایه ذکر می کنن. ایشون در کتاب کفایه بعد از اینکه قول به عدم جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه علی نحو الاطلاق را اختیار می کنند این طور می فرمایند: غایت ما یمکن ان یقال فی وجه جوازهی ان الخاصه انما یضاهم العامه غایت ما یمکن ان یقال فی وجه جوازه ان الخاص انما یضاهم العامه فی ما کان فعلا حجتا. نهایت استدلالی که میتونن طرفداران نظریه جواز مطرح کنن این است که خاص تنها در صورتی که بالفعل حجت باشد میتواند مزاحم با عام بشه، یعنی عام رو حجتش کنار بذاره. و لا یکون حجتن، و این خاص نمی باشد حجه فی مشتبه انه من افراده. خاص در خصوص مواردی حجت هست که احراز شود که این فرد فرد خاص می باشد، عالم فاسق هست. فخطاب لا تکرم فساق العلماء لا يكون دليلا على حرمت اكرام من شك في فسقه من العلماء. فخطاب لا تکرم فساق العلماء لا یکون دلیلا على حرمت اکرام من شک فی فسقه من العلماء. خطاب لا تکرم فساق العلماء که خاصه دلیل بر حرمت اکرام کسی که شک میکنیم در فسقش از علما نیست. فلا یظاهمو مثل اکرم العلماء ولا یعارضه فانه یکون من قبیل مزاحمت الحجت به غیر الحجه. خب حاصل فرمایش آیه خراسانی روشنه که ایشون مخاطب بفرماید که به چه دلیل رجوع، یعنی در واقع استدلالی رو که برای طرفداران این نظریه مطرح میکنن این است که ممکنه اینا بگن به چه دلیل عام را که مثل اکرم العلماء باشد در خصوص موردی که شک داریم آیا فاسق هست یا فاسق نیست، یعنی به اعتبار شبهه مصداقیه، چرا حجت نباشه؟ تنها دلیلی که میتواند حجیت عام رو کنارش بزنه خاصه، اما خاص محدوده دلالتش روشنه، محدوده دلالتش اونجاست که احراز شود که این فن عالم فاسقه، اما اونجایی که احراز نشود که این عالم فاسقه خاص شما حجت نیست. اگر خاص حجت نبود نمیتواند مزاحم با عام بشه در خصوص اون موردی که شک داریم که آیا فاسق هست یا فاسق نیست. لذا حجیت عام که اکرم العلماء باشد در خصوص فرد مشتبه به جای خودش باقی است. چرا باقی است؟ چون مزاحم نداره. مزاحم او لا تکرم فساق العلماء است. لا تکرم فساق العلماء فقط چون موضوعش فساق علماء هست، تا زمانی که وجود موضوعش احراز نشود لا تکرم فساق العلماء حجت نیست. حجت نبود مزاحم اکرم العلماء نمیشه. اما یه بیان آقای خویی رضوان الله تعالی داره که اون بیان در حقیقت توضیح فرمایش آقای خویی است، ولی چون بیانش بیان جالبی است و بیان توضیحی قشنگی هست، شایسته است ما بیان آقای خویی رو در مقام توضیح کلام آقای خراسانی انشاءالله ارائه بکنیم. بعد که بیان ایشون ارائه شد، اون وقت نقدی رو که خود محقق خراسانی و آقای خویی رضوان الله تعالی علیه به این استدلال دارن، اون نقد رو بیان بکنیم انشاءالله، که قاعدتا دیگه نمیشه بحث رو. الحمدلله رب العالمین. چند جلسه؟ 17 18 جلسه داریم ظاهرا، نه 18 جلسه داریم.
شنبه که خرج نیمه شبانه که تعطیله
18
جلسه.
11
تا چهارشنبه 11 بود.
خب بله دیگه، ما مبارک چه روزی میفته؟ ما
دوشنبه.
خب بله میشه دیگه.